سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد. وزیر دفاع آمریکا از شلیک گلوله هشدار به 4 قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد. و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در مورد وضعیت بحرانی زندانیانی که اعتصاب غذا کردند هشدار داد. مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی دقایقی پیش آغاز شد. در این مراسم که در دانشگاه تهران شروع شده است، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی حضور دارند. قرار است مراسم تشییع از دانشگاه تهران به سمت آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شود. بر پایه برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق از حضور در این مراسم منع شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در پی سکته قلبی درگذشت. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله شلیک هشدار شلیک کرده است. بر این اساس ناوشکن آمریکایی ابتدا از طریق امواج رادیویی با قایق‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده، اما این قایق‌ها به درخواست کم کردن سرعت پاسخ ندادند. هنوز مقام‌های ایرانی به این خبر واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشتر گفته بود با اقدام تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی برخورد خواهد کرد. آقای ترامپ 10 روز دیگر به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا در آمریکا کار خود را آغاز می‌کند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی ایرانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند هشدار داد. علی شریعتی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و محمد علی طاهری از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب غذا کردند. خانم جهانگیر خواسته است تا همه کسانی که به گفته او خودسرانه بازداشت شدند بدون قید و شرط آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 15 دی در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گفته بود قوه قضاییه در برابر فشارها تسلیم نمی شود. نشریه USA Today می گوید شرکت نفتی اکسون موبیل تحت مدیریت رکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای سمت وزارت خارجه آمریکا در دوران تحریم ایران با تهران داد و ستد داشته است. بر پایه این گزارش ارتباط رکس تیلرسون با معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی ایران اندکی پیش از حضور وی در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنا فاش شده است. شرکت اکسون موبیل اعلام کرده از آنجایی که یک شرکت اروپایی طرف قرارداد بوده، معاملات با ایران جنبه قانونی داشته است. USA Today ارزش معاملات اکسون با ایران را بیش از 53 میلیون دلار گزارش کرده است. علی قاضی اسکر نماینده آیت الله خامنه ای در امور حج و زیارت اعلام کرده که یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره شرکت زائران ایران در مراسم حج به عربستان اعزام خواهند شد. آقای قاضی اسکر تایید کرده ریاض دعوتنامه رسمی برای حج به تهران ارسال کرده است. پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با ایران، حج تمتع از سال گذشته تحت تاثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفته است. برنامه تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاهصد با این تنظیمات میتونید ببینید. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به الحاق ایران به مقابله نامه 144 سازمان بین المللی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. نمایندگان ده ها هزار کارگر پیمانکاری صنعت نفت با انتشار نامه سرگشاده خواستار ساماندهی، تبدیل وضعیت و یکسانسازی حقوق پرسنل نیروهای پیمانکاری وزارت نفت با کارمندان رسمی در شرایط کاری برابر شدند. به گزارش سایت اتحاد در این نامه آمده است: متاسفانه هنوز با نام پیمانکاری نفت از ما یاد می شود و قرارداد سالیانه منعقد می شود. قراردادی که به گفته نویسندگان این نامه بدون در نظر گرفتن پست سازمانی، ضرایب قانونی سختی کار، بدی آب و هوا، دوری از خانواده با کار مشابه یک نیروی رسمی در همان شرایط ولی با اختلاف فاحش و تبعیض فراوان است. حدود 600 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران پس از آنکه مسئولان استانداری اصفهان حاضر به مذاکره با آنان نشدند، به سمت میدان انقلاب اصفهان حرکت کردند. اما ماموران نیروی انتظامی کارگران را متفرق کردند. در این ارتباط علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، به ایلنا گفت که کارگران در پی آنچه برخورد نیروی انتظامی نامید متفرق شدند. گزارش از ایران هاکیست که دستمزد و برخی از مزایای نزدیک به 1000 راهدار در استان سیستان و بلوچستان ایران از 6 ماه پیش پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش ها اعتراض های این راهداران تا کنون نتیجه نداشته است و مسئولان به خواست های آنان رسیدگی نکردند. کارگران شرکت پوشین بافت قزوین به دلیل پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، از دلایل اعتراض کارگران تعطیلی خط تولید و پرداخت نشدن حق بیمه و مزایای آنها از سوی کارفرماست که از سال 89 تا کنون پیگیر مطالبات خود هستند. مشکلات شرکت پوشین بافت پس از واگذاری آن به بخش خصوصی آغاز شد. به نوشته فارس، کارگران شرکت کنتورسازی ایران نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. دست کم 500 تن از کارگران واحد ماشینسازی هپکو عراق روز یکشنبه در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دومین تجمع کارگران بود. آنها در تجمع روز شنبه خود در میدان اصلی شهر عراق تجمع کرده بودند. این کارگران میگویند که 5 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است و به گفته آنان کارفرما از پرداخت آن خودداری میکند. به گزارش سایت عراق امروز، کارخانه هپکو عراق پس از خصوصی سازی در سال 85 به دلیل آنچه این سایت سوء مدیریت نامید با مشکلات مالی مواجه شد. محمد باقری، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران گفت با گذشت 10 ماه از شروع سال 95 هنوز حتی برای یک کارگر ساختمانی جدید پرونده بیمه تامین اجتماعی تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و یفسود، انتظار می رفت سازمان تامین اجتماعی 200,000 کارگر ساختمانی را بیمه کند. به نوشته ایلنا، بیش از 40% از حوادث کار در ایران برای کارگران ساختمانی به وقوع می پیوندد. خبرگزاری مهر گزارش داد که دولت حسن روحانی در لایحه تغییر قانون کار سهم قوه مجریه در ترکیب شورای عالی کار را افزایش داده است که در صورت تصویب سهم دولت به 2 برابر گروه های کارگری و کارفرمایی افزایش خواهد یافت. به نوشته مهر، در حال حاضر از 9 عضو شورای عالی کار، 3 تن نماینده دولت، 3 تن نماینده کارفرمایی و 3 تن نماینده کارگری حق رأی دارند. شورای عالی کار نهاد تصمیم گیرنده در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است. حسن افدهتن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد موضوع مقابله نامه شماره 144 سازمان بین المللی کار آیلو با عنوان مشاوره 3 جانبه در جلسه شورای عالی کار مطرح شد و پس از بحث و گفتگوی مفصل، اعضای این شورا الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقابله نامه را تایید و تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود که در این جلسه مقرر شد مصوبه الحاق ایران به این مقابله نامه برای تایید و تصویب هیئت وزیران به دولت ارسال شود تا پس از تصویب لایحه آن برای تصویب نهایی به مجلس داده شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مقابله نامه 144 مربوط به سه جانبه گرایی است و رعایت جلسات سه جانبه را در مورد امور مربوط به فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار الزامی می‌دانند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد الحاق ایران به مقابله نامه 144 سازمان بین‌المللی کار به یک نکته اشاره می‌کند.
بحث از پیوستن ایران به سه جانبه گرایی برمی‌گردد به دوران سال 1372 که مجلس سازمان جهانی کار دعوت کرد برای اینکه ببینن چطوری میتونن به سه جانبه گرایی برسن، که در ادامه اون ما میبینیم تو سال 83 در مهر ماه هیئت سازمان جهانی کار میاد، یه نامه امضا میشه، یه تفاهم نامه امضا میشه در رابطه با مسئله سه جانبه گرایی. تا به امروز سه جانبه گرایی که یک بخش اصلیش که کارگری باشه و اونم تشکل مستقل کارگری باشه هنوز ما نداریم، یعنی ما تشکل مستقلی که تو محیط کار با خود رأی کارگران و با خود نظرات کارگران با نهاد کارگران باشه، تا به امروز این اجازه رو تو جامعه ما نداشتن. تشکلات کارگری ما زیر ضرب بودن این مستقلاش و بسیاری از فعالین کارگری ما دستگیر شدن، زندان رفتن. ما صدها فعال کارگری داریم که اخراج شدن و بسیاری از کارگران ما مجبور شدن که بازنشست بشن، اونم به دلیل اینکه هیچگاه تو جامعه ما تشکل مستقل رو به رسمیت نشناختن. ولی چیزی که مشخصه جنبش مستقل کارگری هیچ ما عقب نشسته.
به گزارش مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنانش گفت رهگیری و تسهیل فرایند سه جانبه گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت در جامعه کار و تولید تلقی می شود. تأکید حسن 17 تن در مورد اصل سه جانبه گرایی در شرایطی ابراز شده که هم تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی بارها از اجرا نشدن این اصل و بی‌توجهی دولت به سه جانبه گرایی انتقاد کردند. مهمترین انتقادها به لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی ابراز شده است. در این حال تشکل‌های کارگری به دفعات از نادیده گرفته شدن نقش خود در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار به خصوص از سوی دولت انتقاد کردند. مهدی کوهستانی نژاد:
مهمترین بخش این قضیه اینه که چقدر این نمایندگان یا چقدر این کسانی که میخوان به پیوندن به این شورای عالی کار از دل محیط کار در میان. ببینید اون چیزی که ما تا به امروز دیدیم، یعنی تو 35-6 سال گذشته تو تمام نشست ها این کسانی که به عنوان نمایندگان کارگری معرفی شد، اینا اکثرا از بخش حراستی محیط کار میان، یعنی حتی خود محیط کارم کار نکردن. شما فکر کنید به جای دو تا نماینده حراستی 4 تا نماینده بذارید، چیزی رو تغییر نمیده. یعنی اینا نیروهایی نیستن که مقابله بکنن با سیستم‌های غیر کارگری یا ضد کارگری یا قوانین ضد کارگری یا فشارهایی که به کارگران میان، اینا هیچ عکس العملی نشون نمیدن. اگه هم بدن در بهترین حالتش ما میبینیم یک سری نمایشات خیابانی میذارن که نشون بدن که اینا نمایندگی کارگری رو میکنن، ولی بعد از اون نمایشات خیابانی فراموش میشه و کاری که انجام میدن همون حمایت از سیاستهایی که دولت بهش کار داره میکنه و تو محیط کارها بسیار وضعیت خراب هست و این هم حمایت کننده دولت هست تو تمامی مسائل.
در این میان به نوشته ایلنا، پیش شرط مقابله نامه 144 حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقابله نامه در پیوست مقابله نامه‌های بنیادین 98 و 87 تصویب شده است. به عبارتی باید تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.